است در اردوی تدارکاتی خود در دبی یک مسابقه تدارکاتی با تیمی که هنوز مشخص نشده برگزار کند. و دیشب در تکبازی هفته 27 لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول با 5 گل سوانسی را در هم کوبید. روز یکشنبه همچنین در دو بازی مهم از دور چهارم جام حذفی اف ای کاپ، چلسی و منچستر سیتی با نتیجه مشابه 4-0 تیم‌های لیگ یکی برنتفورد و لیدز یونایتد را شکست دادند. در ادامه این بازی‌ها امشب منچستر یونایتد در اولد ترافورد با ریدینگ دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اندکی از ساعت 7:30 گذشتیم ولی هیچ شب نداره، میپردازیم به خلاصه مهمترین خبرها یا به عبارتی سرخط مهمترین خبرها بار دیگه در همراهی فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. در این ساعت سرخط آخرین خبرها، محمود احمدی نژاد میگوید تا آخرین لحظه ریاست جمهوریش به خدمت به مردم ادامه خواهد داد. 4 تن از اعضای کنگره آمریکا روز یکشنبه در پاریس با مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران دیدار کردند. اسحاق جهانگیری، عبدالواحد موسوی لاری و مجید انصاری، 3 چهره سیاستمدار اصلاح طلب، به گفته روزنامه اعتماد با آیت الله خامنه ای دیدار کردند. جانشین رئیس پلیس ایران احمد رضا رادان میگوید فتنه های جدیدی در راه است و پلیس یگانه ویژه باید آماده باشد تا در صورت بروز مشکلات با آنها مبارزه کند. فرمانده پلیس ایران میگوید با بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش پول، افزایش اعتراضات مردم طبیعی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جمع استانداران گفت برخلاف تبلیغات موجود، حجم نقدینگی در سال گذشته کاهش یافته است. وزیر کشور بحرین میگوید یک هسته تروریستی متشکل از 8 نفر را که با ایران، عراق و لبنان مرتبط بودند کشف و متلاشی کرده است. و حسین پورزرندی معاون مالی شهرداری تهران میگوید در دوران شهرداری محمود احمدی نژاد در پایتخت 320 میلیارد تومان بدون سند هزینه شده است.
خیلی ممنون فهیمه. البته خواهش کرده بودیم که با ما بمونی برای اینکه در ادامه صبحانه با خبر تا ساعت 8 نخست با فهیمه خضر حیدری درباره مخالفت اکثر نمایندگان مجلس با فوریت طرح کاهش آلودگی هوا گفتگوی خواهیم کرد که ببینیم چرا این اتفاق افتاده. سپس گزارشی خواهیم داشت درباره اعلام حکم 4 نفر از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی. سپس سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و بعد از ورق زدن روزنامه‌های امروز راهی جهان موسیقی میشیم و اندکی هم موسیقی میشنویم. خب فعلا فهیمه خضر حیدری اینجاست. خبری که خیلی از فعالان محیط زیست رو فهیمه شوکه کرد، مخالفت اکثر نمایندگان مجلس با فوریت طرح کاهش آلودگی هوا بود. این طور که خبرگزاری‌ها از ایران گزارش دادن، نمایندگان مجلس با بررسی فوری طرح آلودگی هوای تهران و بقیه شهر رو مخالفت کردن. می‌خواستم بپرسم ازت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
آقای حسین، اتفاقی که افتاده این هستش که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نمایندگان بررسی کردن دو فوریت طرح کاهش آلودگی هوای کلان شهرهای ایران رو و بحث‌های زیادی در گرفت. در نهایت 107 رأی موافق، 27 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در جلسه مجلس گرفته شد و مخالفت کردند با بررسی فوری این طرح. نمایندگان نه تنها که با بررسی در واقع طرح دو فوریت این طرح مخالفت کردند، بلکه با یک فوریت اون هم مخالفت کردن و بهش رأی ندادن. در نتیجه این طرح که به سلامتی شهروندان به حال بستگی داره و مربوط هست، خارج شد از دستور کار به صورت فوری تا در شرایط بعدی به صورت عادی بررسی بشه.
خب سوالی که پیش میاد این هستش که این طرح چه راه حل‌هایی رو برای کاهش آلودگی هوا پیش بینی کرده و اصلا داشت چه راه حل‌هایی؟
بله، راهکارهایی داشت این طرح رو. در واقع خود نمایندگان مجلس، 59 نماینده مجلس مجلس امضا کرده بودند و پیشنهاد داده بودند، یک مقدمه توجیهی و 6 ماده داشت. این طرح البته هنوز هم داره و به حال هسته مرکزی اون بر گسترش حمل و نقل عمومی استوار بود و صحبت سر این بودش که وزارت کشور موظف بشه با همکاری مجلس که در ظرف 5 سال آینده سهم حمل و نقل عمومی رو در کلان شهرها به 75% برسونه. همینطور صحبت بر سر این بود که 50% سوختی که در حال حاضر در ایران داره مصرف میشه تا پایان سال 92 به استاندارد یورو 4 برسه و طبیعتا خواستند که برای همه اینها یک بودجه هم اختصاص داده بشه، ولی می‌بینیم که به حال موافقت نشده و به حال الان مونده تا در شرایط عادی بررسی بشه.
معضل آلودگی هوا در کلان شهرها معضلی است که به نوعی هر یک از خانواده‌های ایرانی رو واقعا زندگیشون رو دچار مشکلاتی کرده. می‌خواستم بپرسم که به چه دلیل هست اصلا؟ به طور کلی میشه دریافت که دلیل چنین
دلایل زیادی مطرح شده. ما هم در گزارش‌های مختلفی در رادیو فردا پرداختیم به این موضوع. به حال کارشناسا نظرهای مختلفی دارن. ما میتونیم الان اگه موافق باشید صدای سام خسرو فرد رو بشنویم از کارشناسان محیط زیست در این باره اظهار نظر کرده که دلایل این وضعیت تشدید آلودگی هوا در ایران در سالهای اخیر چیست.
بیشتر از حدود 70 و گاهی تا 80% حتی عامل اصلی آلودگی هوا رو به خصوص در شهر تهران خودروها میدونن، اما فقط خودروها نیستن که عامل آلودگی هوا. بنزین بیکیفیت هم مزید بر علت شده و آلودگی هوا رو تشدید کرده. این بنزین غیر استاندارد رو وزارت نفت تولید میکنه یا خودروها زیر نظر وزارت صنایع تولید میشه. مجلس تصویب کرده که معاینه فنی خودروها از 1 سال اعتبارش به 5 سال افزایش پیدا کرد. در ماده دیگری اومده که شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت خانه ها و سازمان های زیرآب موظفن تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را طوری طراحی بکنند که هم کاهش آلودگی هوا به همراه داشته باشه و هم جوابگوی سفرهای روزانه شهری مردم باشه. آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ آیا به اندازه کافی ما وسایل نقلیه عمومی در سطح شهر داریم؟
آقای حسین اگه موافق باشید صدای محمد شاملو و یک کارشناس دیگر محیط زیست را هم میتونیم بشنویم که از زاویه دیگری به موضوع
درباره همین موضوع.
بله.
وجود کارخونه هایی که بین تهران کرج وجود داره، مصرف بیرویه سوختیه که تو تهران وجود داره و نوع سوختی هم که مصرف میشه استاندارد جهانی رو نداره. باید اینقدر ساختمون عوض بشه که با کمترین سوخت فسیلی بتونیم بیشترین انرژی رو تولید بکنیم.
خب فهمیدم، میخواستم خیلی کوتاه بپرسم که ادامه آلودگی هوا چه پیامدهایی رو در بر خواهد داشت؟
مسلما روی سلامتی شهروندان اولین اثر رو میگذاره.
چه گذشته
تا به حال خود سازمان‌های دولتی بارها آمارهای اعلام کردند. مراجعات پزشکی افزایش پیدا میکنه، فوریت‌های پزشکی افراد افزایش پیدا میکنه، کودکان، افراد مسن‌تر، اونهایی که بیماری‌های تنفسی یا قلبی دارن در معرض خطر هستند. افزایش ناباروری رو خیلی از کارشناسان مرتبط می‌دونن با مسئله آلودگی هوا، همینطور افزایش تولید نوزادان کم وزن رو و شیوع انواع مشکلات سلامتی بین شهروندان. به هر حال بی ربط نیست با مسئله آلودگی هوا در ایران.
بسیار ممنونم فهیم. سلامتی شهروندان گفتید، به راحتی به نظر نمیاد، ولی واقعا سلامتی شهروندان به خاطر هوای بسیار آلوده در خطر هست. خیلی ممنونم فهیم. ادامه صبحانه با خبر. بنابر اعلام دفتر دادستانی کل کشور، حکم اعدام 4 نفر از متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی تایید شد. این 4 نفر به اتهام فساد فلارز از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شدند. در دوران 34 سالی جمهوری اسلامی تنها 1 بار پیش از این در دهه 70 خورشیدی دستگاه قضایی حکم اعدام فاضل خداداد رو با اتهام‌های اقتصادی اجرا کرد. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
1 سال پس از آغاز دادگاه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران، شعبه 13 دیوان عالی کشور روز یکشنبه رأی خود را درباره آن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احکام اعدام و جزای نقدی متهمان ردیف اول تا 4 تایید شده است. همچنین رئیس بانک ملی شعبه کیش به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده، در حالی که حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و برای رسیدگی دوباره به دادگاه ارجاع شده. اینها بخشی از احکام پرونده است که از آن به عنوان فساد بزرگ بانکی هم یاد می شود. احکام اعدام متهمین ردیف اول تا چهارم در شهریور ماه سال جاری صادر شده بود که در انتظار تایید دیوان عالی کشور بود. متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی مهافرید امیرخسروی است که صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا است. او متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی، السی‌های جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده است. رسیدگی به این پرونده از اواسط مرداد ماه سال 1390 آغاز و در نهایت بهمن ماه همان سال برای 32 تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شد. بررسی این پرونده در 13 جلسه دادگاه صورت گرفت که آخرین دادگاه رسیدگی 12 تیر ماه سال جاری برگزار شد. حال 4 تن از متهمان به اعدام محکوم شدند. در بیش از 3 دهه‌ای که از تأسیس جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، به غیر از برخی از متهمان سال‌های اول انقلاب 57 که به دلیل ارتباط اقتصادی با حکومت پهلوی اعدام شدند، صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان فساد مالی امری نادر بوده است. تنها نامی که با چنین حکمی گره خورده فاضل خداداد است که در اوایل دهه 70 شمسی به اتهام اختلاس 123 میلیارد تومان فساد فی‌الارض شناخته شد و اعدام شد. حکم اعدام 4 متهم پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در حالی توسط دیوان عالی کشور تایید شده که بنابر اعلام سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، ایران در سال 2011 میلادی با 670 مورد اعدام بالاترین سرانه اعدام در جهان نسبت به جمعیت خود را داشته است. اقدامی که نه تنها از آمار جرم و جنایت نکاسته، بلکه فعالان حقوق بشر می‌گویند راهکاری شکست خورده است و به بالا رفتن جرم هم منجر شده است. آنطور که خبرگزاری‌های ایران می‌گویند روز دوشنبه روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی در 44مین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم خواهد رسید.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. در همین راستا شنونده‌ای برای ما نوشته اگر بخواهند عدالت را اجرا کنند شاید تعداد انگشت شماری از سران نظام باقی بمانند، چون بیشترشان فاسد اقتصادی هستند. شنونده دیگری به نام طاووس نوشته ما ایرانیان به خصوص شنوندگان اصفهانی از بابت برنامه‌های خوب رادیو فردا و صبحانه با خبر متشکریم. شنونده گفته قرار بود مروری بر عناوین روزنامه‌های ورزشی داشته باشید، چه شد؟ شنونده به نام شهاب از دبی نوشته برنامه شما چند روزی است خیلی پارازیت داره، علتش چیست؟ این خبر رو به گوش مسئولان رادیو فردا میرسونیم. درباره روزنامه‌های ورزشی هم مسئولان در حال برنامه‌ریزی هستند. صبحانه با خبر را در ماهواره یوتلسات حتما پخش کنید چون فرکانس آن بسیار قوی است. نظر یک شنونده است. شنونده به نام مژگان از ماهشهر نوشته از شما کارکنان زحمتکش رادیو فردا سپاسگزاریم. میخواستم به آقای خامنه‌ای بگویم طبق گفته آقای خمینی ما نمیخواهیم پدران و نیاکان ما که در 34 سال پیش یک تصمیم گرفتند برای ما تصمیم بگیرند. شنونده به نام مرتضی از مسکو نوشته سلام و درود بر شما و خانواده های محترمتان که زحمت میکشید. شنونده نوشته احمدی نژاد خوب کرد سرش را جلوی خامنه‌ای خم نکرد. شنونده دیگری نوشته میخواستم به آقای مهدی طائب بگویم بشار اسد هم از شما و حرفاتون متنفره. و پیام دیگر از جانب چند جوان ایرانی این هست که با سلامی گرم خدمت شما به مسئولان بگویید فکر ملت باشید وگرنه ملت ساکت نمیماند. با فرج سرکویی همراه هستیم که دیگه احتیاج به معرفی نداره. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی، به شنوندگان و بینندگان عزیزم. همین
آقای سرکویی، یکی دیگه از شخصیت هایی که احتیاج به معرفی نداره مهین اسکویی، کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر است و قرار هست امروز و فردا نمایشنامه در تاریکی سوزان به مناسبت تولد ایشون نمایشنامه خوانی بشه.
بله، نمایش در تاریکی سوزان رو آنتونیو بوئر و بایخون نوشته و در تالار اجتماعات خانه هنر به کارگردانی جواد روشن به صحنه خواهد رفت در بزرگ داشته خانم اسکوی.
سوال اول آقای سرکوی این هستش که خانم اسکوی نمایشنامه رو قبلا ترجمه کرده بود، نسخه‌ای که نمایشنامه خانی میشه همون نسخه‌ای است که ترجمه ایشونه؟
نه خیر، این نسخه ترجمه پژمان رضایی هستش. خانم اسکوی نمایشنامه در تاریکی سوزان رو ترجمه کرده بود و بعد در سال 1967 قرار بود این نمایشنامه رو اجرا بکنه. تمرین کردن، همه کارا رو انجام داده بودن، قرار بود نمایش در تالار وحدت به صحنه بره، اما در آخرین لحظات وزارت ارشاد جلو اجرای نمایشنامه رو گرفت و متنی هم که خانم اسکوی ترجمه کرده بود در چند نسخه بود اون متن ضبط کرد و دیگه به او پس نداد و در واقع هم نمایشنامه هم متن رو سانسور و ضبط کرد.
نمایش در تاریکی سوزان آقای سرکویی با شرایط کنونی ایران مناسبتی داره؟
بله دقیقاً، و به همین مناسبت هم این سانسور وحشتناک برای نمایشنامه اعمال شد. این نمایش رو همونطور که گفتم آنتونیو بایخون نوشته که در سال 1916 به دنیا آمده، در جنگ‌های داخلی اسپانیا چون مخالف فاشیست بود به اعدام محکوم شد، اما بعد تخفیف پیدا کرد، مدتی زندان بود، بعد آزاد شد، با نوشتن نمایش داستان یک پلکان به شهرت رسید در اروپا و بعدم چندین آثار نوشت که جوایز بسیاری دریافت کرد و در سال 2000 درگذشت. نمایش در تاریکی سوزان حکایت یک گروه آدمی است که کور هستند اما واقف نیستند به کوری خودشون و گمان میکنند به حقیقت دست یافتند، کسانی که اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیک دارند و چنان به اونا دلبسته هستند که واقعیت ها رو نمیبینند. بعد شخصی به نام ایگناسیو ظاهر میشه، به اونا نشون میده که اونا کور هستند، میگوید و میگوید که ما باید برای رسیدن به روشنایی تلاش کنیم، اما برای اینا خیلی سخت، او رو میکشند. در واقع او نماد یک روشنفکری است که سعی میکنه یک جامعه باورمند به عقاید خشک جزمی رو از اونا رها بکنه و جامعه او رو میکشه، اما به هر حال دیگه جامعه مثل سابق باقی نمیمونه. همین مسئله بود که وزارت ارشاد رو ترسون و جلو اجرای نمایشنامه رو گرفت.
خبر دیگه آقای سرکوی درباره اعلام اسامی شماری از راهیافتگان به دهمین جشن تصویر ساله.
بله، دهمین جشن تصویر سال از 5 تا 25 اسفند ماه در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. انجمن طراحان گرافیک ایران راهیافتگان بخش پوستر رو انتخاب کرده، چند کاریکاتور هم راهیافتگان بخش کاریکاتور رو، در بخش آزاد جوانان و هنرمندان دعوت شده. اسامی راهیافتگان بخش های عکس و فیلم هم بعداً اعلام خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
من از شما چکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. این بار نگاهی داریم به صفحات درونی روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، با روزنامه‌های تهران امروز، شرق و سایر روزنامه‌ها که درباره اختلاس 3000 میلیاردی و حکم اعدام برای 4 نفر به این اتهام مطالبی نوشتند.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه تهران امروز و برخی دیگر از روزنامه‌هایی که وابسته به نهادهای دولتی یا حکومتی هستند، اقدام قوه قضاییه در تایید حکم اعدام 4 نفر از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو اقدام مثبت و ناشی از شجاعت قوه قضاییه توصیف کردن و از اون حمایت کردن و البته تاکید کردن که قوه قضاییه باید همچنان و در ابعاد گسترده‌تری با فساد اقتصادی مبارزه بکنه. اما روزنامه‌های شرق، آرمان و قانون در یادداشت‌هایی که نویسندگان اون اغلب حقوقدان یا وکیل هستند، به نقد این حکم قوه قضاییه پرداختن، از جمله آقای علی نجفی توانا که در روزنامه آرمان یادداشتی منتشر کرده و تأکید کرده که مجازات محاربه و فساد فلعرض برای متهمان فساد اقتصادی خیلی متناسب نیست. ایشون تاکید کرده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این افراد دچار ارتشا شدن و باید متناسب با اون حکم بگیرن، نه حکم اعدام.
روزنامه جام جم درباره کوچ 2/3 پزشکان عمومی به مشاغل دیگه گزارش مفصلی چاپ کرده.
روزنامه جامعه جمع گزارش داده که آقای محمد حسین طریقت منفرد که در حال حاضر سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست، روز گذشته اعلام کرده که از 80,000 پزشک عمومی نزدیک به 50,000 نفر در حرفه خودشون کار نمی کنند و پس از دوران تحصیل پزشکی رو کنار گذاشتن. البته روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که در حال حاضر از هر 8 پزشک عمومی هم 5 نفر فعالیت نمی کنه. این روزنامه تاکید کرده که یکی از مشکلات اصلی پزشکان عمومی این هست که مردم به طور مستقیم به پزشکان متخصص مراجعه میکنن، دولت هم حمایت‌هایی رو که باید از پزشکان عمومی انجام بده انجام نمیده و در نتیجه در حال حاضر اغلب پزشکان عمومی بیکار شدن یا به مشاغل دیگر روی آوردن. روزنامه قانون هم آقای حسینی یک گزارش منتشر کرده در این باره که این روزها داروها اونقدر گران شده که مردم و برخی از بیماران به پای گرانی دارو جان خودشون رو از دست میدن.
یک شبانه روز زندگی با چادر نشینان زلزله زوهان در خراسان جنوبی عنوان گزارشی است در روزنامه خراسان.
روزنامه خراسان دو خبرنگار و یک عکاس خودش رو فرستاده به منطقه زوهان در خراسان جنوبی که در 15 آبان ماه سال جاری دچار زلزله شد. این روزنامه به نقل از این خبرنگاران نوشته که 2 ماه پس از این زلزله هنوز بسیاری از زلزله زدگان در این منطقه در چادرها زندگی میکنن در حالی که هوا بسیار سرد هست. در یکی از روستاها که 150 خانوار ساکن هستند و بسیاری هم البته آسیب دیدن از این زلزله، تنها 10 کانکس وجود داره و بقیه مردم باید در چادر زندگی بکنن. غذای گرم به این مردم نمیرسه و مشکلات بسیاری این زلزله زدگان رو دچار آسیب‌های خودش کرده.
آقای رفیع‌زاده، کاریکاتور انتخابیتون چی هست امروز؟
آقای حسینی، این کاریکاتور کاری هست از فیروزه مظفری در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده. حذف کشتی از المپیک هست و البته نوشته که دعا کن وزنه برداری از المپیک حذف نشه، وگرنه همین 3-4 تا مدالی رو هم که میگیریم گیرمون نخواهد اومد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
یکی دو تا اسمس کوتاه دیگه شنونده این نوشته: سلام به رادیو فردا، در دوره حیات آیت الله خمینی نه در پاکستان و نه در عراق کسی شیعیان را نمی کشت. شیعیانی که در دو کشور نام برده کشته می شوند، جوابگوی خون همه آنها آقای خامنه ایست در مقابل خداوند. شنونده دیگری نوشته: آقای خامنه‌ای با انتقاد از مجلسیان که نباید وزیر استیضاح می‌شد، به آقای احمدی نژاد اطمینان داد که استیضاح نخواهد شد. شنونده دیگری نوشته: به احمدی نژاد بگویید خواهش می‌کنیم عیدی بدهید، ما می‌خواهیم برنج و گوشت بخریم. و شنونده دیگری به نام رضا بی‌نیاز از شهر قیر در استان فارس نوشته: با داریوش مصاحبه کنید. شنونده ایم که دیشب خودش رو همسر یک سردار کشته شده در دوران جنگ ایران و عراق نامیده، پیام داده و گفته: سلام، ممنونم که پیام دیشب من رو خوندید. ایشون گفته: باور بفرمایید 28 سال است که به رهبر، به رئیس جمهور، به بنیاد نامه میدهم، اما به نتیجه نمیرسم. باز هم بنازم به معرفت شما، وقتی از فساد مالی و سوء استفاده کلان مسئولان میشنوم یا با چشم خود میبینم و با مشکلات خودم مقایسه میکنم، از ایثاری که کردم از خودم و از اصل نظام بیزار میشوم. این شنونده از شیراز برای ما این پیام رو فرستاده، این پیامک رو در حقیقت. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و راهی جهان موسیقی میشیم برای خبرهای جهان موسیقی و کمی موسیقی.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز روز آخر اجراهای جشنواره موسیقی فجره و من مثل روزهای گذشته درباره اتفاقهایی که امروز تو این جشنواره میافته صحبت میکنم. جشنواره که این دوره 28مین دورش بوده و فردا مراسم اختتامیش برگزار میشه. جشنواره که در اون 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 6 گروه در بخش نسل دیگر و 4 گروه در بخش بین‌المللی حضور داشتند و 20 گروه هنرمند هم در بخش جنبی. جشنواره همزمان با تهران در شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم دنبال شده و میشه. امسال برای بار اول به این جشنواره بخش فیلم‌های مستند اضافه شده به تپ فیلم‌های درباره موسیقی که صبح‌ها از ساعت 10:30 تو خانه هنرمندان ایران در تهران پخش شده و امروز هم 2 فیلم که پیشتر پخش شده بود اما به نظر میرسه با استقبال خوبی روبرو شدن دوباره به نمایش در میاد. اولی فیلم صدا و سکوت ساخته نوربر ویتمر و پیتر گویر، محصول آلمان و سوئیسه، فیلمی 86 دقیقه‌ای که تلاش هنری هنرمندان مختلف موسیقی رو از نقاط متفاوت جهان به تصویر می‌کشه. تلاش کسانی چون مانفرد آیخر، انور براهم، نیک برچ و دینو سالوتزیا. و فیلم دوم فیلمی درباره موسیقی مذهبی آرو پارت و هنری گورتسکیه، دو آهنگساز برجسته معاصر. فیلمی ساخته سایمون براتون، محصول بریتانیا و فیلمی 56 دقیقه‌ای. این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه آینه از آینه ساخته آرو پارت بود، آهنگساز برجسته معاصر و 77 ساله اهل استونی. امروز در بخش رقابتی فقط دو اجرا برگزار میشه. ساعت 7 بعد از ظهر در پژوهشکده هنر این اجراها شروع میشه. اول گروه سما از شهر قزوین به سرپرستی فریدون محمد بیگی به روی صحنه میره و بعد از اون گروه خیام از کرمانشاه به سرپرستی ساسان یزدانی پور. اما در بخش نسل دیگر، بخشی که هنرمندان با نگاهی تازه به سراغ موسیقی ردیف ایرانی میرن، و امروز در فرهنگ سر ارسباران از این بخش دو اجرا برگزار میشه. گروه راه سوم به سرپرستی آرمان آمری در ساعت 6:30 به روی صحنه میره و بعد از اون گروه همنوازان نی داوود به سرپرستی پویان بیگلر. بیگلر نوازنده تار و سه‌تار و آهنگساز موسیقی ایرانی و 30 سالشه. چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه ضربی شیدایی ساخته پویان بیگلر با اجرای گروه همنوازان نی داوود بود، قطعه ای از آلبوم خانه غریب. اما در بخش جنبی امروز دو ارکستر ایرانی به روی صحنه میرن در سالن رودک تهران ساعت 6:30 بعد از ظهر. ارکستر موسیقی نو به سرپرستی نادر مشایخی اجرا داره و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی‌پور تو همین ساعت در تالار وحدت شهر تهران. حضور ارکستر سمفونیک تهران بعد از مسائل حاشیه‌ای ماه‌های اخیر قابل توجهه. ارکستری که شایع شده بود به همراه ارکستر ملی ممکنه تعطیل بشه. حالا امروز این ارکستر به رهبری نادر مرتضی‌پور به روی صحنه میره، در بخش اول قطعاتی از آهنگسازان برجسته جهان رو اجرا میکنه و در بخش دوم سالار عقیلی به عنوان خواننده اضافه میشه و قطعاتی مثل تبریز در مه ساخته حسین فاضل رو اجرا میکنند. وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای خوشبار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، امروز در موسیقی پاپ محسن یگانه خواننده مطرح این سبک در دو نوبت در برج میلاد تهران و در سالن همایش‌های این برج برای صحنه میره. یگانه خواننده 27 ساله یه که تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده و آخرین آلبومش آلبومی بود به نام حباب که قطعه‌ای به نام حباب هم توش داره.
کجای آسمون خیره شدی که غرورت داره کورت میکنم، این که آینده تو میبینی همش از گذشتت داره دورت میکنم، این که یادت.
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت و میتونید از طریق رادیو همچنان با ما همراه باشید، هم برای شنیدن خبر، گزارش و شنیدن پیامک هایی که از جانب شما دریافت کردیم.
رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این صبحانه با خبر رادیو فرداست که تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت و با سپاس فراوان از همراهی شما و اینکه ما رو بر سر میز صبحانه‌تون پذیرا شدید یا بر سر سفره صبحانه‌تون و همچنان با ما هستید. در این لحظه بار دیگه با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها. فهیمه سلام، صبحت بخیر، خسته نباشی.
سلام به شما حسینی، خسته نباشید و صبح خیر میگم بار دیگر به همراهان رادیو فردا، اونهایی که از آغاز صبحانه با خبر با شما همراهی کردند و همراهانی که بله با تیم بامدادی رادیو فردا و همراهانی که تازه به ما پیوستند. اگر اجازه بدید خبرها رو با خبری از ایران آغاز می‌کنم.
خیلی ممنون میشیم.
یک روز پس از انتقاد آیت الله خامنه‌ای از سران قوا در ایران، محمود احمدی نژاد در جمع استانداران گفت تا آخرین لحظه ریاست جمهوریش در صبح روز 12 مرداد به خدمت به مردم ادامه می‌دهد. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت توان دولت در تحمل فشارها و بدخواهی‌ها زیاد است. محمود احمدی نژاد همچنین پس از ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای بدون عذرخواهی از رهبر ایران در جلسه هیئت دولت گفت هرگز راضی به ناراحتی رهبر نیستیم. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در جلسه استیضاح وزیر کار با محمود احمدی نژاد به بحث و جدل لفظی پرداخته بود، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای از وقایع آن روز مجلس عذرخواهی کرد. 4 تن از اعضای کنگره آمریکا روز یکشنبه در پاریس با مریم رجوی از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هیئت آمریکایی پس از این دیدار در بیانیه‌ای حکومت ایران و دولت نوری المالکی در عراق را به همکاری با یکدیگر در مورد حمله به اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه آزادی متهم کرد. مریم رجوی نیز در پایان این دیدار با متهم کردن حکومت ایران به عنوان عامل این حمله گفت این کار فقط با کمک افرادی در درون دولت عراق ممکن بود است. در حمله هفته گذشته به اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد که محل اقامت 3100 نفر از مجاهدین خلق است، 7 نفر کشته و حدود 100 تن مجروح شدند. در ایران روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز دوشنبه خود از دیدار 3 سیاستمدار اصلاح طلب با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. مجید انصاری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و اسحاق جهانگیری و عبدالواحد موسوی لاری وزرای صنایع و کشور در دولت محمد خاتمی 3 فعال اصلاح طلبی بودند که به دیدار آیت الله خامنه ای رفتند. مجید انصاری به روزنامه اعتماد گفته است در این دیدار که به گفته او در فضای مناسبی انجام شده، درباره انتخابات بحثی نشده و مسائل کلی موضوع بحث بوده است. آقای موسوی لاری نیز با تایید این دیدار گفته است برای اعلام جزئیات این دیدار باید مشورت بیشتری صورت بگیرد. زمان انجام این دیدار اعلام نشده است. آخرین دیدار اعلام شده سیاستمداران ارشد اصلاح طلب با آیت الله خامنه‌ای در هفته اول شروع اعتراض‌های خیابانی سال 1388 انجام شد. محمد رضا رادان جانشین رئیس پلیس ایران احتمال داده است فتنه های جدیدی به گفته او در راه باشد. فتنه واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای توصیف اعتراض های مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از آن استفاده می کنند. سرتی پاسدار رادان روز یکشنبه در جمع اعضای یگان ویژه نیروی انتظامی ایران گفت اگر بر این باور باشیم که فتنه 88 اتفاقی بود که رخ داده و به پایان رسیده، اشتباه بزرگی است. به گفته این مقام ارشد پلیس ایران، یگان ویژه باید همواره آماده باشد تا در صورت بروز مشکلات به مبارزه با آنها بپردازد. پیش از این نیز شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران عبارت انتخابات آزاد را رمز فتنه جدید خوانده بودند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران خرداد ماه سال آینده برگزار می شود. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری برای که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد با بیانی سلیس و روشن و واضح. متشکرم. در ادامه و تا ساعت 8 گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه واکنش ها به سخنان روز شنبه آیت الله خامنه ای، سپس مصاحبه با وزیر کشور دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رو میشنوید که از سران نظام خواسته اختلاف هاشون رو با منتقدان کنار بگذارند. بعد از اون گزارشی درباره گفته‌های مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 درباره روند گفتگوهای تازه با ایران و همچنین گزارشی درباره کشف و متلاشی شدن یک تشکیلات یکی از گروه‌های مخالفان در بحرین به اضافه برنامه پارانویا مثل همیشه. پس از سخنرانی روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی، واکنش‌ها به گفته‌های او همچنان ادامه داره. سایه سنگین انتقادهای علی خامنه‌ای به مجلس و دولت بر نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی غیر قابل چشم پوشی نبود. فریدون زرنگار.
پس از نطق روز شنبه آقای خامنه ای، اکنون هر جناح سعی دارد گفته‌های آقای خامنه ای را باب تعب خود تفسیر و تعبیر کند و از جناح مخالف بخواهد رفتار خود را با به گفته آنها منویات رهبر سازگار کند. روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حرارتی بی سابقه وفاداری و تعبد خود را به رهبر جمهوری اسلامی بیان کردند. گام اول را علی لاریجانی رئیس مجلس برداشت هنگامی که در آغاز جلسه علنی مجلس گفت:
سخنان ارزشمند روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف روشنگر و فصل الخطاب بود. تذکرات مشفقانه رهبری به قوای سگانه بسیار خیرخواهانه و منصفانه و دلپذیر و بجا بود و بنده از جانب خود و همه نمایندگان اعلام می‌دارم نقد رهبری عظیم الشأن را عامل اصلاح کار خویش می‌دانیم.
شماری دیگری از نمایندگان مجلس هم با پیروی از رئیس مجلس نطق‌های شدیداً احساساتی داشتند و از جمله احمد رضا دستقیب نماینده شیراز گفت باید کام رهبر را شیرین کرد.
سخنان پیشوای ما نیازمند تبیین نیست. تنها چاره شیرین شدن این کام تلخ جامعه عمل پوشاندن به منویات رهبری و خواسته ملت است.
روح الله بیگی نماینده میان دعاب هم خواستار عذرخواهی مجلس نزد رهبر شد.
از محضر مبارکشان باید عذرخواهی کرد و فرمایشاتشان را ملاک عمل خود قرار بدهیم و اعلام می‌داریم همانطوری که فتاوای علما در جیب ستارخان بود، فتوای رهبر من، مقتدای من، ولی امر مسلمین در قلب و سینه سربازان ولایت و خادمان ملت منقوش شده است.
سرانجام هم 265 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای اطاعت از آقای خامنه‌ای را بر خود واجب شرعی و قانونی دانستند و از آنچه در مجلس شورای اسلامی در حوزه استیضاح گذشت عذرخواهی کردند. آقای خامنه‌ای روز شنبه هم از کار رئیس جمهوری در مجلس انتقاد کرد و هم استیضاح وزیر کار از سوی مجلس را نادرست خواند.
قضیه‌ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود، قضیه نامناسبی بود. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه، دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود.
به گفته علی مطهری نماینده تهران در مجلس، آقای خامنه‌ای روز شنبه سکوت نزدیک به 8 ساله خود را شکست و پس از نزدیک به 8 سال اولین نقد جدی با آقای احمدی نژاد را کرد که به گفته آقای مطهری قابل توجه است. علی مطهری از طرفداران آقای احمدی نژاد که به حمایت‌های مکرر رهبری استناد می‌کردند، خواست در قضاوت و رفتار خود تجدید نظر کنند. علی مطهری نماینده تهران همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره انتقاد آقای خامنه‌ای به استیضاح وزیرکار در مجلس گفت: معتقد است که استیضاح وزیرکار برای دفاع از قانونمداری و مبارزه با قانون ستیزی بود و ارتباط مستقیمی با شخص وزیر داشت و کار درستی بود. ولی اگر این نظر رهبر جمهوری اسلامی قبل از استیضاح بیان می‌شد، نمایندگان استیضاح را منتفی می‌کردند. آقای مطهری نقد آقای خامنه‌ای به دولت را هشداری به شخص احمدی نژاد ارزیابی می‌کند که رفتار خود را تا زمان انتخابات با مصالح کشور تنظیم کند. از سوی دیگر علی بنایی مشاور رئیس قوه قضاییه در امور هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان هم به خبرگزاری مهر می‌گوید مسئولی که به بداخلاقی‌های خود ادامه دهد مورد بازخواست اجتماعی قرار می‌گیرد. به نظر علی بنایی که عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی هم هست، محمود احمدی نژاد باید همانند رئیس مجلس اشتباهات خود را بپذیرد و اظهار پشیمانی کند. حسین ابراهیمی عضو شورای مرکزی از جامعه روحانیت مبارز هم با اشاره به گفته‌های روز شنبه آقای خامنه‌ای به خبرگزاری مهر میگوید عذرخواهی از پیشگاه ملت و رهبری کمترین کاری است که آقای احمدی نژاد برای جبران خطای خود میتواند انجام دهد. هنوز هیچ واکنشی از سوی محمود احمدی نژاد به گفته‌های آقای خامنه‌ای و انتقاداتی که به رئیس جمهوری شده است منتشر نشده است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی در دیدار با همسر مهدی کروبی از سران مخالفان دولت ایران خواسته است که نظام جمهوری اسلامی ایران اختلافهایش را با منتقدان حاکمیت کنار بگذارد و در مسیر به گفته او مشترکات گام بردارد. او با اشاره به فضای بین المللی حاکم بر ایران و مشکلات اقتصادی جامعه خواستار باز شدن فضایی برای شنیدن حرفهای منتقدان شده تا به گفته این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهانه از دست نیروهای برانداز گرفته شود. محمد زرقامی در این باره نظر محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار در مشهد را جویا شده است. محمد صادق جوادی حصار:
از عمده‌ترین دلایلش این بود که در آغاز سومین سال حصر خانگی این بزرگواران هستیم، بنابراین به طور طبیعی این شرایط اقتضا می‌کرد که در آغاز سومین سال یه نوعی از همدردی و همراهی با این مجموعه نشون داده بشه.
تا چه اندازه فکر میکنید که این تلاش‌ها در جهتی داره پیش میره که مسئله حبس خانگی سران مخالفان دولت ایران بتونه به نوعی خاتمه پیدا کنه؟
تلاش‌های آشکار و پنهانی همیشه صورت میگرفته، ولی اون چیزی که بیش از همه حائز اهمیت هست این است که برای هموارسازی راه نیروهای اصلاح طلب به انتخابات ریاست جمهوری آینده، یکی از چالش های اصلی و پیش رو حل مسئله حبس خانگی آیان موسوی کروبی و خانم رهنورد و همچنین زندانیان سیاسی دیگه. بنابراین تا این مسئله در بین مجموعه های سیاسی یک راهبرد مسالمت جویانه منتهی نشه و یک راه برون رفت براش پیدا نشه، ورود نیروهای اصلاح طلب متمایل به شرکت در انتخابات دچار مشکل خواهد بود.
تا چند روز فکر میکنید که این صحبت های اخیری که صورت میگیره، از جمله در آخرین نمونه این گونه صحبت ها، صحبتی که آقای عبدالله نوری داشته در منزل آقای کروبی و در دیدار با همسر آقای کروبی، اینها شرایطش به نوعی با گذشته متفاوت‌تره با توجه به اینکه ما داریم نزدیک انتخابات میشیم، تا چند اندازه فاصله گرفته از موعظه و نصیحت به نظر شما؟
به نظر من صحبت‌هایی که آقای نوری داشتن در این آخرین دیدار یه بخشش همچنان موعظه بود، اما با حاکمیت که دست از دوست آزاری بردارن و اعلام خطری که برای کشور وجود وجود داره رو در سایه رفع این دست از بحران ها میدونستن. نگاه انتقادی آقای نوری به این ماجرا شاید به این خاطرش پررنگ‌تر باشه که خود آقای نوری از جمله افرادی است که به تمایل در شرکت در انتخابات اشتهار پیدا کرده. آقای نوری از جمله کسانی گفته می شود که معتقدن باید در انتخابات وارد شد و با وضع موجود هم وارد شد، یعنی معتقدند که حاکمیت فرش قرمز تن نخواهد کرد، ما باید بریم به انتخابات وارد بشیم و حضورمون رو به حاکمیت تحمیل کنیم، برای اینکه ما هم دلسوز نظام هستیم، هم دلسوز جمهوری اسلامی هستیم و هم میخواهیم تلاشی رو سامان بدیم که از تلاشی نظام جلوگیری کنیم. بنابراین شاید یکی از نقاط مورد توجه آقای نوری همین مسئله باشد که برای ورود به انتخابات حتما باید رضایت و همدلی و همراهی آسیب دیدگان از این ماجراها رو به دست آورد.
چند تا اسمسی که به دست ما رسیده در دقایق پیش، شنوندهی به نام مصطفوی آقای خانم از یزد نوشته: سلام، این چه حکومتی است که حقوق یک مادر شهید را 3 ماه است که به او ندادند و میگویند بودجه نیست؟ شنونده دیگری نوشته: صبح بخیر، لطفاً به آقای خامنه‌ای بگویید چرا این همه تبعیض در جمهوری باید وجود داشته باشد؟ پرسنل اداره برق سمنان 3 قطعه زمین مسکونی گرفته و حقوق بسیار بالایی دریافت می‌کنند. آیا خون آنها رنگین‌تر است یا قانون جمهوری اسلامی است؟ آخر تبعیض چقدر؟ لطفاً تحقیق کنید. شنونده‌ای نوشته: با سلام، در شیراز مجمع جهانی اهل بیت 700 هکتار زمین را تفکیک کرده و به مردم فروختند. تعهدات خود را انجام ندادند، جوابگو هم نیستند. شنوندگانی هستند که تقاضای پخش ترانه در صبحانه با خبر کردند. باید به اطلاع این شنوندگان عزیز برسونیم که به دلیل محدودیت وقت ما فرصت کافی برای پخش ترانه‌های درخواستی وجود نداره. برنامه موسیقی روزانه بردی و افشین جوابگوی بخشی از نیازهای شماست و در بخش‌های دیگر رادیو فردا ترانه‌های مختلف ایرانی و غیر ایرانی رو خواهید شنید. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 اوضاع مربوط مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران را نامطلوب خواند و اذعان داشت که نتایج گفتگوهای آینده قابل پیش بینی نیست. او در این حال گفت پیشنهادهای جدید میان طرفین مذاکره رد و بدل شده که امید به دستیابی به توافق را افزایش میده. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا در اوکراین.
در آستانه دور جدید گفتگوها میان ایران و گروه 5+1 که قرار است 9 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان برگزار شود، سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت ورقهای بازی برخورده، حکم عوض شده و قطعا بازی متفاوتی در پیش خواهیم داشت. او اذعان کرد که آخرین گفتگوها با ایران عمدتاً تکرار مطالب گذشته بوده و همین ویژگی فضا پیرامون مذاکره هسته‌ای با ایران را نامطلوب ساخته. او تشریح کرد حتی از لحاظ روانشناختی راه رفتن دایره وار دشوارتر از حرکت به سوی مقصد مشخص است. ریابکوف در این حال گفت نمیتوان روند مذاکرات با ایران را در جا زدن توصیف کرد. به گفته ای وی طی گفتگوهای پیشین طرفین اکثرا بر هرس کردن و جمع کردن برگهای خشک متمرکز بودند تا به اصل مسئله برسند و این کار همچنان باید ادامه یابد. اما به گفته این دیپلمات ارشد روس به نقطه نزدیک میشویم که باید در اینجا تصمیمهای گرفته شود و پیشنهادهای جدیدی در این زمینه بین ایران و 5+1 مطرح شده. اما او روشن نکرد ماهیت این پیشنهادهای جدید چیست. یفگنی میزین، کارشناس ارشد انستیتوی شرقشناسی اکادمی علوم روسیه، میگوید نباید امید چندانی به پیشرفت چشمگیر طی مذاکرات آتی داشته باشیم.
Он может пойти на какие-то частичные уступки, но я не думаю, что, конечно, Тегеран заявит.
ایران میتواند به برخی مطالبه های جزئی تن دهد، اما برنامه اتمی خود را متوقف نخواهد کرد و با توجه به خبرهای اخیر به نظر نمی‌رسد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و این در حالی است که این فعالیت‌ها نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت علیه این کشور است. این مسئله گره کور خورده و این را در اظهارات ریابکوف دیپلماتی که معمولا خوشبین و امیدوار است نیز احساس میکنیم. بزرگترین دستاورد مذاکرات آتی میتواند تنها کاهش اندک تنش‌های اخیر پیرامون برنامه اتمی ایران باشد.
ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران به تازگی بارها از تهران خواسته طی مذاکرات آتی انعطاف بیشتری نشان دهد. او گفت مهم این است که نه بر ابلاغ مواضع خیش که بر نزدیک شدن مواضع متقابل متمرکز شویم. وی همچنین تاکید کرد وقفه در روند مذاکرات خطرناک است. او وضعیتی که مذاکره پیرامون مسئله به این مهمی جمعاً سال 20 ساعت ادامه دارد را غیر قابل قبول دانست و افزود در این شرایط حل این مناقشه با توجه به عمق سوال‌های مطرح شده و سطح پایین اعتماد متقابل عملی نیست. سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین به خبرگزاری اینترفاکس گفت که در شرایط فعلی دلیلی برای بازبینی قطعنامه‌های اعمال شده علیه ایران و نیز از سرگیری قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به این کشور وجود ندارد. او تأکید کرد مسکو مطالبه‌های سازمان ملل از ایران را منصفانه و قانونی می‌داند. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
وزیر کشور بحرین اعلام کرد تشکیلات متعلق به یک گروه متشکل از 8 نفر را که با ایران، عراق و لبنان مرتبط بودند کشف و متلاشی کرده است. دادگاه بحرین پیش از این هم افراد مظنون به طرح کودتا و داشتن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان را محاکمه کردند، اما تاکنون شواهد مربوط به این اتهام‌ها منتشر نشده. فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ رشید بن عبدالله الخلیفه وزیر کشور بحرین میگوید روز شنبه سرویس‌های امنیتی به کمک یک کشور برادر اعضای یک هسته تروریستی متشکل از 8 عنصر بحرینی را بازداشت کردند. به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، وزیر این کشور گفت که این 8 نفر بین ایران، عراق و لبنان سفر کرده و در این کشورها به آنها آموزش نظامی شامل استفاده از سلاح و مواد منفجره و همچنین کمک مالی داده شده است. او افزود که جزئیات این پرونده پس از تکمیل تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد. دادگاه‌های بحرین پیش از این هم افراد مظنون را به اتهام تحریضی برای کودتا و داشتن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان محاکمه کردند، اما تاکنون شواهد مربوط به این اتهام‌ها را منتشر نکردند. حکومت پادشاهی بحرین که از حمایت غرب برخوردار است، بارها ایران و همپیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کرده که به قیام شیعه ها در بحرین کمک می‌کنند، اما ایران این اتهامات را رد می‌کند. حکومت بحرین برای سرکوب اعتراض‌های شیعیان این کشور از کمک نیروهای نظامی عربستان و امارات هم استفاده کرده است، اقدامی که اعتراض ایران را در پی داشته. نورالدین حسینی، خبرنگار در لبنان، درباره اینکه آیا شواهدی از دخالت ایران در بحرین وجود دارد یا نه میگوید:
ببینید، واقعیت اینه که ما با شرایط بسیار پیچیده‌ای تو بحرین مواجهیم. از یه طرف جمهوری اسلامی با توجه به وضعیت سوریه انگیزه‌های کافی برای دخالت در بحرین و خرابکاری در این کشور داره، یعنی بسیار تمایل داره که با به هم زدن اوضاع بحرین هم پاسخ به حمایت کشورهای عربی از مخالفان اسد بده و هم احتمالا شرایطی رو برای گروکشی و معامله در قضیه سوریه ایجاد بکنه. اما از طرف دیگه حداقل بخشی از ادعاهای حکومت بحرین درباره معارضان و مخالفان داخلی به نوعی فرافکنیه. نکته دیگه، ادعای وزیر کشور بحرین در حالی مطرح شده که ما در سه روز گذشته شاهد یه سلسله تظاهرات گسترده‌ای در این کشور بودیم، به گونه که مخالفان اقدام به بستن راهها میکردن، با پلیس درگیر میشدن و از طرف دیگه اتفاق راسی هم افتاد در این مدت که برای اولین بار به وقوع می‌پیونده که حساسیت‌ها رو افزایش داده، مثل اینکه جمعه شب 4 پلیس به وسیله گلوله و اسلحه گرم زخمی شدن برای اولین بار، یه پلیس هم شب قبل از اون در اثر اصابت سنگ به سرش کشته شد و یه نوجوان 16 ساله هم به وسیله پلیس به قتل رسید. خب این مسئله حساسیت‌ها رو افزایش داده. دیروز همچنین وزارت کشور بحرین اعلام کرد که پنجشنبه گذشته یه بمبی رو که در پل ارتباطی بین سعودی و بحرین کار گذاشته شده بود و کشف و خنثی کرده و گروه اپوزیسیون ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه هم یه بیانیه داده و وعده کرده که تظاهرات اوج خواهد گرفت. خب در این شرایط به نظر میاد که خشونت‌ها در حال افزایش، هم ایران هم علقای شیعه ایران در واقع انگیزه مضاعفی برای دخالت و خرابکاری دارن، هم حکومت بحرین محتمل هست که با فرافکنی در واقع تلاش بکنه دور جدید اعتراضات رو به خارج از کشور نسبت بده، ولی قضاوت قطعی نمیشه کرد.
نارامی‌های تازه در حالی اتفاق می‌افتد که همینک دور جدیدی از گفتگوها میان گروه‌های اپوزیسیون و دولت بحرین در جریان است. نورالدین حسینی، خبرنگار در لبنان، درباره این گفتگوها می‌گوید:
گفتگوی ملی به دعوت پادشاه از یکشنبه گذشته شروع شده، همچنان ادامه داره ولی به نتیجه نرسیده. ولی خب نکته مهم اینه که حزب رفاق به عنوان بزرگترین گروه اپوزیسیون که شیعه هم هست تو این گفتگوها شرکت داره.
مراسم دومین سالگرد اعتراض‌ها در بحرین با کشته شدن نوجوانی 16 ساله همراه بود. صدها معترض بحرینی هم روز شنبه پس از مراسم خاکسپاری این نوجوان با پلیس درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که صدها معترض به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب می‌کردند، نیروهای پلیس می‌کوشیدند با پرتاب گاز اشک‌آور معترضان را متفرق کنند. معترضان که اکثرا شیعه هستند، خواستار اصلاحات و برقراری نظام پادشاهی مشروطه‌اند. دو سال پیش هم جلسه برای گفتگو میان گروه‌های سیاسی بحرین برگزار شد، اما نتایج ملموسی در پی نداشت. جمعیت الوفاق با تاکید بر جدی نبودن آن جلسات و اعتراض به نبود نمایندگان کافی از مخالفان، پس از چند جلسه از ادامه شرکت در گفتگوها انصراف داده بود. اعتراضات اکثریت شیعه در بحرین علیه حکومت سنی مذهب این کشور از دو سال پیش تا کنون همچنان ادامه دارد و به گفته گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر در جریان این اعتراض‌ها تا کنون دست کم 80 نفر کشته شدند.
فرین عاصمی گزارش میداد در میان اس ام اس هایی که به دست ما رسیده، سامان از خوزستان برای ما نوشته این اولین باریه که پیامک میفرستم. ایشون گفته معمولا صبحانه با خبر رو گوش میکنم و از خبرهاتون بهره مند میشم. شنوندی به نام میم نون از تهران نوشته والا با این گرانی دیگر ما به دنبال کمیتیم نه کیفیت. شنونده نوشته سلام آقا، این مملکت صاحب نداره، آقای خامنه‌ای شده کتک خور فیلم. شنونده نوشته در مورد زندانی سیاسی سامان آریامن خبری بدید. شنونده نوشته درود بر شما، کاش سوریه به دنیا می آمدیم بیشتر به ما می رسیدن، تازه از خوزستانم هم مهمتر بودیم. شنونده این نوشته آقای لاریجانی شما اگر نقطه ضعفی نداری چرا اینقدر تملق میگویی؟ تو نماینده ملتی یا نوکر رهبر؟ شنونده این نوشته آقایون فقط به فکر حفظ تاج و تخت خود هستند و مردم را به حال خود رها کردند و فقط از مردم سوء استفاده سیاسی میکنند. شنونده ای به نام آقای خانم ایران دوست از اصفهان نوشته واقعا این رادان آبروی ما اصفهانی ها را برد، بیا وضع بد مردم را نظاره کن، به درجت نناز. به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم، البته پیش از اون با برنامه پارانویا همراه میشیم و این تذکر دوباره پیام هایی که از طریق شما به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. با توماج تاهباز از پارانویا بشنویم.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما من توماج تاهباز که تو این دقایق پایانی صبحانه با خبر دعوتتون میکنم به آخرین گپ ما از این مجله. جعفر پناهی فیلمساز معروف ایرانی جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین رو دریافت کرد. با این حساب سینمای ایران به اندازه یه جایزه معتبر دیگه غنی شد. سینما ایران یه بار دیگه به عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های جهانی فرهنگ ایران زمین درخشید. ولی آقای پناهی نتونست تو این جشنواره حضور پیدا کنه. فیلمسازی که عملاً در بند و اجازه فیلمسازی نداره، این بار با فیلمنامه تونست یه جایزه معتبر جهانی رو ببره. اما راستش من با دیدن جای خالی این فیلمساز در برلین داشتم فکر می‌کردم تو سالهای گذشته شهروندای ایرانی از هنرمندا و دانشجوها تا کنشگرا و حقوق‌دانا و محققا چند بار جایزه های جهانی و بین المللی گرفتن ولی خودشون برای گرفتن جایزه حضور نداشتن. حالا چه زندان بودن، چه ممنوع الخروج، چه هر بهانه دیگه ای. به جاشون صندلی خالیشون حضور داشت. البته شاید این موضوع فقط مخصوص کشور ایران نیست. البته که نیست. این روزا نماد و نشانه خیلی از کشورها تو جهان صندلی خالی هنرمندا و دانشجوها و کنشگراشونه. نمیدونم دقت کردین این صندلی خالی چه تأثیر مهمی تو فکر و ذکر و حتی به نظر من زیبایی شناسی بعضی از ملت گذاشته. باور کنین همین صندلی خالی که همین بغل دستمونه که ممکن اصلا توجهی هم بهش نکنیم، ده ها و صد ها صندلی خالی هر روز از جلوی چشامون رد میشن ولی ما انگار نه انگار نمیبینیمشون. همین صندلی خالی، همین که الان ممکنه کنار دست شما باشه یا کنار دست من، همین دیگه. حالا یه کشور رو در نظر بگیرین با کلی صندلی خالی. صندلی های خالی، Empty Chairs از Don McLean. I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my window pane like gypsy moths that dance around a candle flame. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go until you did, I never thought you would. Used to bathe the contours of your face, wild chestnut hair fell all around the pillowcase, and the fragrance of your flowers rest beneath my head, a sympathy bouquet left with the love that's dead. And I wonder if you know. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک بار دیگه با سپاس از همراهیتون و اینکه ما رو بر سر میز صبحانه‌تون پذیرفتید و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. Never thought the words you said were true. Never thought you said just what you meant. Never knew how much I needed you.